فصل 31 فروید میل شرم‌آور و خودخواهانه‌ای که در او سر برآورده بود. هیلده مولرکناک در حالی که پوشه بزرگ را زیر بغل زده بود از تخت بیرون پرید. پوشه را روی میز تحریر پرت کرد، لباسهایش را برداشت و با سرعت به حمام رفت. 2 دقیقه زیر دوش ماند، به تندی لباس پوشید و دوید طبقه پایین.
هیلده، صبونه حاضره. میخوام قبلش یه دوری با قایق بزنم. ولی هیلده؟
هیلده به 2 از خانه بیرون رفت. از باغ رد شد و خود را به اسکله کوچک رساند. طناب قایق را باز کرد و داخل آن پرید. آنقدر دور تا دور خلیج خشمگین پارو زد تا بالاخره آرام گرفت.
سوفی، سیاره زنده ما هستیم. ما کشتی بزرگی هستیم که در کائنات به دور خورشیدی سوزان بادبان کشیده. در این حال هر کدام از ما کشتی هستیم که با محموله ای از جنها بر پهنه زندگی جلو می رود. اگر بتوانیم این بار را به سلامت به بندر برسانیم، بیهوده زندگی نکردیم.
این بخش در یادش مانده بود، چون برای او نوشته شده بود، نه برای صوفی که برای او. کلمه به کلمه این پوشه را پدر برای هیلده نوشته بود. هیلده پاروها را به داخل کشید و آنها را در گیره محکم کرد. قایق آرام بر آب شناور بود و موجها به نرمی به دماغ قایق می‌خورد. احساس می‌کرد مانند این قایق کوچک پارویی که بر پهنه خلیج لیلسند شناور است، او نیز همچون پوسته فندقی است شناور بر پهنه زندگی. صوفی و آلبرتو کجای این تصویر بودند؟ آری، آنها اکنون کجا بودند؟ نمی توانست با خودش کنار بیاید که این دو چیزی بیش از تکانه های الکترومغناطیسی در مغز پدرش نبودند، که چیزی نبودند جز محصول کاغذ و جوهر ماشین تحریر دستی پدرش. و مگر خودش چه بود جز توده ای از ترکیبات پروتئینی که روزی ناگهان در یک حوضچه آب گرم قدم به این دنیا گذاشته؟ با این حال او چیزی بیش از این بود. او هیلده مولرکناک بود. قبول داشت که این پوشه هدیه شگفت‌انگیزی بود و اینکه پدرش به عمق چیزی جاودان در درون او دست یازیده بود، اما از شیوه رفتار او با صوفی و آلبرتو هیچ خوشش نمی آمد. باید پیش از رسیدن پدر به خانه درس عبرتی به او می داد. حس می کرد این را به صوفی و آلبرتو مدیون است. از همین حالا می توانست قیافه او را که مثل دیوانه ها در فرودگاه کاستروپ کوپنهاگ این طرف آن طرف می دوید مجسم کند. هیلده دوباره بر خودش مسلط شده بود. پاروزنان به اسکله بازگشت و قایق را محکم بست. بعد از صبحانه مدتی طولانی با مادرش بر سر میز نشست. حس خوبی داشت که می توانستند در مورد چیزهای روزمره با هم حرف بزنند. چیزهایی مثل اینکه تخم مرغ خوشمزه شده بود، ولی شاید بهتر بود 1-2 دقیقه بیشتر می پخت. هیلده تا عصر سراغ پوشه نرفت. حالا دیگر چیز زیادی به پایانش نمانده بود.
دوباره در زدند. آلبرتو گفت بیا گوشامونو بگیریم، شاید راهشو کشید رفت پی کارش. صوفی جواب داد نه، میخوام ببینم کیه. آلبرتو صوفی را تا دم در دنبال کرد.
مردی برهنه با حالتی بسیار باوقار روی پله ایستاده بود. تنها چیزی که با خود به همراه داشت تاجی بود بر سرش.
خب بگویید ببینم، نظر شما مردم شریف درباره لباس تازه امپراتور چیست؟
صوفی و آلبرتو زبانشان از تعجب بند آمده بود. سکوت آنها مرد برهنه را خشمگین کرد و او را واداشت فریاد بزند
چه خبر شده؟ حتی تعظیم هم نمی کنید؟
آلبرتو به خودش جرأت داد و گفت کاملا درست می فرمایین، ولی امپراتور سر تا پا لختن. مرد برهنه همچنان حالت موقر خود را حفظ کرد. آلبرتو خم شد و در گوش صوفی زمزمه کرد
خیال میکنه دقیقا همون جوری که باید باشه. مرد برهنه ناگهان اخم کرد. پرسید:
نکند در این املاک یک جور ممیزی برقرار است؟
آلبرتو گفت: در کمال تأسف ما هر دو هوشیاریم و از هر جهت در صحت و سلامت عقل. به همین دلیل امپراتور نمیتونن با چنین سر و وضع بی‌شرمانه ای از آستانه این در عبور کنن.
دبدبه مرد برهنه چنان به نظر صوفی مضحک رسید که آخر نتوانست جلوی خندش را بگیرد.
مرد تاجدار با شنیدن خنده او انگار که نشانه ای رمزی دریافت کرده باشد عاقبت فهمید که لباسی بر تنش نیست. پس بلافاصله عورتش را با دستانش پوشاند، به سمت جنگل دوید و ناپدید شد. شاید هم در آنجا به آدم و حوا و نوح و شنل قرمزی و وینیده پو ملحق شد.
آلبرتو و صوفی ایستاده بر پله از خنده روده بر شده بودند. بالاخره آلبرتو گفت: خب دیگه بیا بریم تو، میخوام برات از فروید و نظریه ناخودآگاهش بگم.
آنها دوباره کنار پنجره نشستند. صوفی به ساعتش نگاه کرد و گفت:
به همین زودی ساعت 2:30 شد، قبل مهمونی کلی کار دارم که بکنم.
منم همینطور، پس فقط چند کلمه‌ای درباره زیگموند فروید میگم و تمام.
اونم فیلسوف بوده؟
شاید بشه گفت یه فیلسوف فرهنگی.
فروید در سال 1856 به دنیا اومد و در دانشگاه وین پزشکی خوند. اون بیشتر عمرش رو تو وین سپری کرد، در دورانی که این شهر یکی از بزرگترین مراکز فرهنگی اروپا بود. اون خیلی زود در رشته‌ای که ما این روزا بهش میگیم عصب شناسی تخصص پیدا کرد. در اواخر قرن 19 و بخشی از قرن 20 فروید روی روانشناسی عمقی یا تکنیک روانکاویش کار کرد.
اینا رو توضیح میدین دیگه نه؟
روانکاوی از یه طرف توصیف ذهن انسان به صورت کلی و از طرف دیگه یه روش درمان برای اختلالات عصبی و روانی. راستش بنا ندارم تصویر کاملی از فروید یا کاراش بهت ارائه بدم، ولی دونستن نظریه ناخودآگاهش برای فهمیدن ماهیت انسان اجتناب ناپذیره.
کنجکاوی ما تحریک کردین، بقیهشو بگین.
فروید معتقد بود که بین انسان و محیط اطرافش یه تنش دائمی وجود داره، به ویژه تنش یا کشمکشی بین انگیزه ها و نیازهای درونیش و خواسته های اجتماع.
اگه بگیم فروید کاشف غرایز انسانی بود اغراق نکردیم،
و همین اونو تبدیل کرد به یکی از مهمترین نمایندگان جنبش‌های طبیعت‌گرایی که در اواخر قرن 19 رونق زیادی پیدا کرده بودند.
منظورتون از غرایز انسانی چیه؟
ما همیشه از عقلمون پیروی نمی‌کنیم. انسان برخلاف چیزی که عقل‌گراهای قرن 18 می‌خواستن به ما بقبولونن، یه موجود کاملاً خردورز نیست. اتفاقا بیشتر وقتا اندیشه ها و رفتارا و رویاهای ما برومده از انگیزه های غیر عقلانی هن. مثلا غریزه جنسی همونقدر بنیادیه که غریزه مکیدن شیر در نوزادی.
میفهمم.
البته این به نوبه خودش کشف تازه‌ای نبود، اما فروید نشون داد که این نیازهای اولیه میتونن پنهان بمونن یا خودشونو به شکلهای دیگه‌ای در بیارن، و اینجوری بدون اینکه ما حتی ازش آگاه باشیم اعمالمونو کنترل کنن. اون همینطور نشون داد که کودکان هم به نوعی تمایلات جنسی دارن. ایده تمایلات جنسی خردسالان طبقه بورژوای محترم وین رو به شدت منزجر کرد و محبوبیت فروید رو از بین برد.
تعجبی هم نداره.
ما داریم از دورانی حرف میزنیم موسوم به دوران ویکتوریایی، یعنی دوران سلطنت ملکه ویکتوریا در انگلستان. در اون زمان هر چیزی که به مسائل جنسی مربوط میشد تابو به حساب میومد. فروید اولین بار وقتی به عنوان روان درمانگر مشغول به کار بود به تمایلات جنسی کودکان پی برد. پس ادعاهای اون زمینه تجربی داشت. فروید به علاوه متوجه شد که خیلی از اختلالات عصبی یا روانی میتونه به تنشای دوران کودکی فرد برگرده. اون به تدریج تونست به یه روش درمانی دست پیدا کنه که میشه بهش گفت باستانشناسی روح.
که حالا این دقیقاً یعنی چی؟
باستانشناس با حفاری لایه‌های مختلف تاریخ فرهنگی یه منطقه دنبال رد پای گذشته‌های دور می‌گرده. اون ممکنه به چاقوی از قرن 18 بر بخوره. با حفاری‌های عمیق‌تر شاید یه شونه پیدا کنه متعلق به قرن 14 و اگه بازم پایین‌تر بره کی می‌دونه؟ شاید یه گلدون مال قرن 5 قبل از میلاد. خب روانکاوم به همین شکل با کمک خود بیمار میتونه به عمق ذهنش بره و تجربه هایی رو که به اختلالات روانی در اون فرد منجر شده آشکار کنه. چون فروید عقیده داشت همه ی خاطرات گذشتمون در عمق وجود ما نقش بسته.
الان منظورشو بهتر میفهمم.
روانکاو ممکن از یه تجربه ناخوشایند پرده برداره که بیمار سالها تلاش کرده اونو سرکوب کنه. اما این تجربه در اعماق وجودش دفن شده و تو تمام این سالها ظرفیت‌های اون فرد رو تحلیل برده. وقتی این تجربه آسیب زننده به خودآگاه بیمار راه پیدا کنه و جلوی چشمش قرار بگیره، بیمار بالاخره میتونه ازش عبور کنه و دوباره سلامتیشو به دست بیاره.
منطقی به نظر میاد،
ولی گمونم یکم تند رفتم. بذار اول یه نگاهی بندازیم به توصیف فروید از ذهن انسان. تو تا حالا بچه‌ای که تازه به دنیا اومده باشه دیدی؟
یه پسر عمه دارم که الان 4
ما وقتی به دنیا میایم خیلی مستقیم و بدون هیچ خجالتی نیازهای جسمی و روانیمون رو ابراز میکنیم. اگه شیر بهمون ندن یا اینکه جامونو خیس کنیم، گریه و جیغ و داد را میندازیم. حتی نیازمون به محبت و گرمی رو هم خیلی روشن و واضح نشون میدیم. فروید اسم این اصل انگیزه یا اصل لذت رو در ما اید گذاشت. ما وقتی نوزادیم، عملاً چیزی جز اید نیستیم.
بقیهشو بگین.
ما این اید یا اصل لذت رو در تمام طول بزرگسالی با خودمون حمل میکنیم، ولی کم کم یاد میگیریم که خواسته هامون رو مدیریت کنیم و با محیط اطرافمون سازگار بشیم. در واقع ما یاد میگیریم که قاعده لذت رو با قاعده واقعیت جایگزین کنیم. به گفته فروید ما ایگو یا منی رو در خودمون پرورش میدیم که این مدیریت رو بر عهده میگیره. پس حتی اگه چیزی دلمون بخواد یا به چیزی نیاز داشته باشیم، میدونیم که نمیتونیم دراز بکشیم و اونقدر جیغ و داد را بندازیم تا بالاخره اون خواسته یا نیاز برآورده بشه.
خب معلومه که نه.
خیلی وقتا پیش میاد که بدجوری به چیزی تمایل داریم، اما دنیای بیرون ما رو از اون منع میکنه. بنابراین مجبور میشیم خواسته هامونو سرکوب کنیم، یعنی سعی میکنیم اونا رو کنار بزنیم و فراموششون کنیم.
میفهمم.
ولی فروید عامل سومی رو هم در ذهن انسان مورد توجه قرار داد و روش کار کرد. ما از کودکی همیشه در مواجهه با خواسته های اخلاقی پدر و مادر و محیط اطرافمونیم. وقتی کار نادرستی انجام بدیم، پدر و مادرمون بهمون میگن اون کارو نکن، یا ای بچه شیطون، اون کار بدیه. حتی تو بزرگسالی هم تنین این قضاوت‌ها و توقعات همچنان تو گوشمونه. درست مثل این که توقعات اخلاقی جهان اطراف تبدیل میشه به بخشی از وجودمون. این چیزیه که فروید اسمشو گذاشته بود سوپر ایگو یا من برتر.
من برتر همون وجدانه؟
من برتر وجدانو هم شامل میشه. ولی از نظر فروید وقتی خواسته هامون به خودی خود بد یا ناپسندن، این من برتره که بهمون هشدار میده، به خصوص وقتی پای خواسته های شهوانی یا جنسی در میون باشه. همونطور که گفتم فروید معتقده که این تمایلات ناپسند در همون دوران کودکی خودشونو نشون میدن.
چطور؟
ما امروزه میدونیم که بچه ها دوست دارن اندامای جنسیشونو لمس کنن. فقط کافیه بری کنار دریا تا اینو به چشم ببینی. در دوران فروید اگه همچین کاری از یه بچه دو سه سال سر میزد، میزدن رو دستشو میگفتن ای بچه بد، یا خجالت نمیکشی، یا اینکه برو دستاتو بذار رو میز.
چه احمقانه!
این شروع احساس گناه نسبت به هر چیزیه که به نوعی با اندامها یا تمایلات جنسی در ارتباطه. از اونجایی که این احساس گناه در من برتر باقی میمونه، خیلی از مردم، در واقع از دید فروید بیشترشون، در تمام مدت زندگی نسبت به مسائل جنسی احساس گناه میکنن. فروید همزمان ثابت کرد که تمایلات و نیازهای جنسی برای انسانها طبیعی و حتی حیاتی هن. به این ترتیب صوفی عزیزم، ما در تمام زندگیمون بین تمایل و گناه در کشمکشیم.
فکر نمی کنین این کشمکش از زمان فروید تا حالا یکم فروکش کرده؟
شکی نیست، ولی این کشمکش در بعضی از بیمارای فروید چنان شدید بود که منجر به شکلگیری چیزی می شد که اون بهش می گفت روان نژندی. زنای زیادی برای درمان به فروید مراجعه می کردن. یکی از اونا برای مثال پنهانی عاشق شوهر خواهرش بود. وقتی خواهر بر اثر بیماری از دنیا رفت، دختر پیش خودش فکر کرد حالا اون دیگه آزاده که با من ازدواج کنه. فروید تعریف میکنه که این ایده در ادامه با من برتر زن در تضاد قرار میگیره و چنان به نظر شرم‌آور میاد که اون بلافاصله سرکوبش میکنه. به زبون دیگه این میل رو در اعماق ناخودآگاهش دفن میکنه. فروید مینویسه دختر جوان بیمار بود و نشانه های هیستیری حاد در او به چشم میخورد. هنگامی که درمانم را روی او آغاز کردم، دریافتم که صحنه ایستادن در کنار بستر خواهر بیمارش را، جایی که آن میل شرم‌آور و خودخواهانه در او سر برآورده بود، به کلی از یاد برده. ولی در طول روانکاوی او این خاطره را به یاد آورد. سپس با پریشانی فراوان آن لحظه بیماریزا را بازنمایی کرد و با این شیوه درمان شد.
حالا بهتر میفهمم منظورتون از باستانشناسی روح چی بود.
الان میتونیم یه تصویر کلی از روان انسان ارائه بدیم. فروید بعد از سالها تجربه در درمان بیمارانش به این نتیجه رسید که خودآگاه فقط بخش کوچیکی از ذهن انسانو تشکیل میده. خودآگاه مثل نوک کوه یخیه که از آب بیرون زده و زیر سطح آب یا زیر خودآگاه ضمیر نیمه هوشیار یا ناخودآگاه قرار گرفته.
پس ناخودآگاه اون چیزاییه که در درون ماست ولی فراموششون کردیم و در نتیجه دیگه اونا رو یادمون نمیاد.
همه تجربه های ما همیشه در خودآگاهمون حضور ندارن، اما یه دسته از افکار و تجربیات هم هستن که اگه دل به کار بدیم و تمرکز کنیم اونا رو به یاد میاریم. فروید اسم این تجربیات رو گذاشته بود پیشاگاه. اون از اصطلاح ناخودآگاه فقط در مورد چیزایی که سرکوبشون کردیم استفاده میکرد، یعنی چیزایی که تلاش کردیم فراموششون کنیم چون ناخوشایند، ناشایست یا زشت بودن. پس اگه میل یا خواسته‌ای داشته باشیم که خودآگاهمون اونو بر نتابه، من برتر پرتش میکنه طبقه پایین. خب از شرش راحت شدیم.
گرفتم.
این مکانیسم در همه آدمای سالم وجود داره، ولی بعضیا برای سرکوب این فکرای آزاردهنده یا ممنوع باید چنان نیروی صرف کنن که در نهایت دچار بیماریای روانی میشن، چون اونچه که سرکوب شده پیوسته در تلاش تا دوباره به خودآگاه برگرده و حفظ این تعادل ساختگی بین امیال و واقعیت بیرونی آدمو رو از پا میندازه. فروید در سخنرانی که در سال 1909 در آمریکا داشت، در مورد اینکه مکانیسم سرکوب چطوری کار میکنه یه مثال زد.
خب چی گفت؟
اون گفت فرض کنید اکنون در این تالار که سکوت و تمرکزش چنان مثال زدنی است که آنگونه که باید و شاید از عهده ستایشش بر نمی آیم، فردی مزاحمت ایجاد کند و با رفتارهای گستاخانه‌ای چون خندیدن، صحبت کردن یا پا بر زمین کوفتن تمرکز مرا برهم زند. من به ناچار میگویم که نمیتوانم در این شرایط به سخنرانی خود ادامه بدهم. پس بیدرنگ چند مرد قوی هیکل از میان شما بلند میشوند و پس از کشمکشی کوتاه فرد مزاحم را از تالار بیرون میاندازند. او اکنون سرکوب شده است و من میتوانم به سخنرانیم ادامه دهم. ولی برای آنکه مرد هوس نکند دوباره به زور وارد اتاق شود و مزاحمت ایجاد کند، مردان محترمی که خواسته مرا عملی کرده بودند صندلی‌های خود را پشت در می‌برند و به مثابه سدی در آنجا مستقر می‌شوند. حال اگر این دو مکان را به روانمان منتقل کنیم و تالار را خودآگاه و بیرون از آن را ناخودآگاه بنامیم، تصویر نسبتاً خوبی از فرایند سرکوب در دست خواهیم داشت. موافقم، واقعاً مثال خوبی زده. ولی صوفی، مرد مزاحم اصرار داره که برگرده. دست کم امیال و افکار سرکوب شده که اینطوری هن. ما زیر فشار همیشگی افکار سرکوب شده‌ای زندگی میکنیم که تلاش میکنن هر جور شده دوباره به خودآگاهمون راه پیدا کنن. برای همینه که خیلی وقتا حرفایی میزنیم یا کارایی میکنیم بدون اینکه واقعا قصدشو داشته باشیم. اینجوریه که واکنشای ناخودآگاه احساسات یا اعمال ما رو کنترل میکنن.
یعنی دقیقاً چجوری؟
فروید در این زمینه به چند تا مکانیسم اشاره میکنه. اولی مکانیسمیه که اون اسمشو گذاشته بود لغزش زبان. همون چیزی که ما بهش میگیم اشتباه لپی. یعنی گفتن یا انجام دادن چیزی که زمانی سعی داشتیم سرکوبش کنیم. فروید سرکارگری رو مثال میزنه که قرار بوده گیلاسشو به سلامتی رئیسش بنوشه. حالا مشکل اینجا بوده که هیچکی دل خوشی از رئیس نداشته. چون از اون دست آدم ها بوده که بعضیا رک و راست بهشون میگن حروم زاده.
ای بابا!
خلاصه سرکارگر از جاش بلند میشه، گیلاسشو بالا میبره و میگه بخوریم به سلامتی رئیس حرومزادمون.
ای داده بیداد!
موافقم. سرکارگر بیچاره فقط چیزیو گفت که واقعا فکر میکرد، ولی خب قرار نبود اونو هیچ وقت به زبون بیاره. میخوای یه مثال دیگه هم بشنوی؟
آره معلومه.
اسقفی برای مهمونی چای به خونه کشیش محلی دعوت شده بود. بر حسب اتفاق این اسقف دماغ خیلی بزرگی داشت. کشیش که صاحب چند تا دختر کوچولوی آروم و خیلی مؤدب بود به بچه ها تأکید کرد که تحت هیچ شرایطی درباره دماغ اسقف حرفی نزنن. و خب میدونی که بچه ها میتونن خیلی راحت در مورد هر کسی نظر بدن، چون مکانیسم سرکوب هنوز در اونا درست شکل نگرفته. اسقف از راه رسید و اون دخترای دوست داشتنی تمام تلاششونو کردن تا به دماغش هیچ اشاره ای نکنن. اونا حتی سعی کردن نگاش هم نکنن و کلن این ماجرا رو فراموش کنن. ولی خب تمام مدت فکرشون پیش دماغ اسقف بود. بعد از یکی از دخترها خواستن برای قهوه به همگی شکر تعارف کنه. وقتی دختر نگاهش به اسقف بلند مرتبه افتاد گفت با دماغتون شکر میل میکنین؟
چه وحشتناک!
یه راه حل دیگه دلیل تراشیه. این یعنی ما دلیل واقعی کارامونو چه از خودمون و چه از دیگران پنهان میکنیم. چون دلیل واقعی بدتر از اونیه که بشه بهش اعتراف کرد.
مثل چی؟
من میتونم تو رو هیپنوتیزم کنم که بری پنجره رو باز کنی. وقتی هیپنوتیزم شدی بهت میگم هر وقت با انگشتام رو میز ضرب گرفتم تو بلند میشی و پنجره رو باز میکنی. پس رو میز ضرب میگیرم و تو پنجره رو باز میکنی. بعدتر ازت میپرسم چرا رفتی پنجره رو باز کردی؟ و تو ممکنه بگی چون خیلی گرمم بود. ولی خب دلیل واقعیش که این نیست. تو دلت نمیخواد اعتراف کنی که چون هیپنوتیزم شده بودی همچین کاری کردی. پس به جاش دلیل تراشی میکنی.
میفهمم.
ما عملا هر روز به چیزای شبیه این بر میخوریم.
این پسر عمم که گفتم 4 سالشه، گمونم خیلی همبازی نداره، برای همین وقتی میرم پیششون کلی خوشحال میشه. یه روز بهش گفتم باید زود برگردم خونه پیش مامانم، حدس بزنین چی گفت؟
خب چی گفت؟
گفت مامانت احمقه.
آره، اینم دقیقا یه جور دلیل تراشیه. اون واقعا منظورش چیزی نبوده که گفته، در واقع میخواسته بگه احمقانه است که تو مجبوری زود بری، ولی خجالت کشیده به این موضوع اعتراف کنه.
یکی دیگه از کارهایی که ما انجام میدیم فرافکنیه.
که یعنی چی؟
فرافکنی یعنی ویژگی هایی رو که سعی داریم در خودمون سرکوب کنیم به دیگران نسبت بدیم. مثلا آدمی که خیلی خسیسه به دیگران انگ ناخون خشکی میزنه، یا کسی که حاضر نیست قبول کنه فکر و ذکرش مسائل جنسیه معمولا اولین نفریه که از خوشگذرونی دیگران خونش به جوش میاد.
میفهمم چی میخوایم بگیم.
فروید ادعا میکرد که زندگی روزمره ما پر شده از این مکانیسمای ناخودآگاه. اسم یه آدم به خصوص رو فراموش میکنیم، وقتی داریم حرف میزنیم هی به لباسامون ور میریم، یا بدون اینکه بفهمیم جای بعضی چیزایی به ظاهر معمولی رو تو اتاق عوض میکنیم. گاهی هم پیش میاد که زبونمون گیر میکنه و اشتباهای لپی میکنیم که کاملا بی قصد و غرض به نظر میان. حرف فروید این بود که چنین لغزشایی اونجور که ما فکر میکنیم تصادفی و بی قصد و غرض نیستن. این ناشیگری ها در واقع میتونن خصوصی ترین رازای زندگی ما رو برملا کنن.
از این به بعد حواسم به همه حرفام هست.
حتی اگرم حواست باشه بازم نمیتونی از محرکای ناخودآگاهت فرار کنی.
اتفاقا شگردش اینه که خیلی تلاشی به خرج ندی که فکرای زننده رو تو ناخودآگاهت دفن کنی. مثل این میمونه که بخوای هر جور شده سوراخ لونه موش کور رو تو باغچه خونت پر کنی. منتها تنها اتفاقی که میفته اینه که موش از یه جای دیگه باغچه سر در میاره. پس سالم ترین راه ممکن اینه که در بین خودآگاه و ناخودآگاه رو نیمه باز بذاری.
پس اگه در رو ببندیم ممکنه دچار بیماریای روانی بشیم؟
آره، روان نژند کسیه که هر کاری از دستش برمیاد انجام میده تا چیزای زننده رو از خودآگاهش بیرون کنه. خیلی وقتا یه تجربه مشخص اونقدر برای فرد مهمه که سرکوب کردنش براش جنبه حیاتی پیدا میکنه.
فروید اسم این دست تجربه ها رو گذاشته بود تروما. این واژه یونانی به معنی آسیبه.
فهمیدم.
فروید در حین درمان بیمارانش سعی میکرد این در رو باز کنه، یا اگه موفق نمیشد از در دیگه ای وارد بشه. اون تلاش میکرد تا با کمک بیمار این دسته از تجربیات سرکوب شده رو به خودآگاه فرد برگردونه. بیمار خودش نمیدونه که چه چیزایی رو سرکوب کرده، ولی میتونه در روند درمان مشارکت کنه و آگاه باشه که رویکرد درمانگر احیای دوباره آسیب‌های پنهانشه.
خب حالا دکتر چجوری این کارو میکنه؟
میگم برات.